أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در روایات خاص باب اشتراط اجتهاد در قاضی و عدم نفوذ قضاء مقلد بود که گفتیم این نصوص خاصه دلالتی بر نفوذ قضاء اعم از مجتهد درش نیست و قضاء به تقلید مندرج در این نصوص خاصه نیست و لذا با فرض این که در رتبه و مرحله قبل مشروعیت و نفوذ قضاء مقلد رو نتوانستیم اثبات کنیم، بر اساس اطلاق این روایات مشروعیت قضاء مقلد قابل اثبات نخواهد بود. این حد اقلشه. اگر نگیم این روایات یا برخی از این روایات مثل روایت ابن حنبله و روایت ابی خدیجه دلالت بر اشتراط اجتهاد داره که حتی اگر در رتبه و مرحله قبل اطلاقی هم می داشتیم از اون اطلاقات باید رفعیت می کردیم، اما حداقلش اینه که این روایات اطلاقی درش نیست بر مشروعیت تقلید حکم و قضاء مقلد. چرا که در روایت ابی خدیجه آمده که کسی که عالمی به قضای الائمه است مجاز در حکم و منصوب برای قضاء، و در روایت ابن حنبلم فرض عارف به حکم و ناظر در حلال و حرام منصوب به عنوان قاضیه و این عناوین بر مقلد قابل انطباق نیست. اینی هم که تو بعضی از کلمات هست مثل میرزای قمی که گفتن صدق میکنه معرفت حکم در مورد مقلد، او عارف به حکمه، چون بر این مورد صدق میکنه که عرف احکامهم به واسطه تقلید. عبارت میرزا اینه: لأنه یصدق علیه انه عارف به احکامهم ولو به تقلید مجتهده. این حرف حرف درستی نیست، عارف به حکم نیست، این عارف به فتواست. اینی که میگن عارف به حکم به اجتهاد درسته، اما عارف به حکم به تقلید دیروز بیان شد که فرق است بین معرفت اجتهادی ولو مبنی بر ظنون معتبره از قبیل خبر و مانند اون باشه، اما در موردش عرفن و حقیقتن عالم به حکم، عارف به حکم صدق میکنه، اما مقلد تقلید او را عارف و عالم نمیکنه. تقلید حجت بر عامیه و عذر بر عامیه و منجز بر عامیه. البته حالا میشه گفت تنجیز حتی مبتنی بر تقلید هم نیست، چون علم به اجمالی به احکام هست، ولذا تقلید برای عامی فقط عذره و حتی منجز حکم هم نیست. منجز حکم عمدتاً همون علم به ثبوت تکالیف در شریعته. حالا مهم نیست، حالا منجز هم باشه، ولی چه عذر چه منجز، ولی عرفان و علم و عالم و عارف بر عامی صدق نمی کنه. این که میگن علم به حکم به اجتهاد او به تقلید، اصلا این از باب یک نوعی مسامحه است. منظور از علم به تقلید یعنی به واسطه تقلید، یعنی تحصیل حجت، نه اینکه حقیقتا علم صدق میکنه. عالم به حکم نیست، در حکم عالم به حکمه، و بیان شد که در حکم عالم به حکمه به مقدار عمل خودش، که عمل شخصی غیر قضا، نه به مقدار قضیه قضاء در قضایای دیگران. ولذا در این روایات خاص گفتیم قضاء مقلد مندرج نمیشه. یه توضیح دیگری هم عرض بکنم در رابطه با تقلید. ادله مشروعیت تقلید همون طوری که دیروزم بیان شد، نه صلاحیت بر حکومت بر ادله قضاء به علم داره، نه اینکه متضمن تخصیصی است در ادله حصر یا ادله مشروعیت قضا در موارد علم. عمده ادله تقلید یا سیره است و یا ادله اذن در فتوا و ترغیب فقها در فتوا و یا قسم سومی از ادله، مثل اون روایت اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منهما عالم دینی، ترخیص در اخذ معلمه دین از یونس. عمدتاً ادله مشروعیت تقلید این سه صنفه و در هیچ یک از این سه صنف از دلیل مشروعیت تقلید دلالتی بر جواز قضاء به تقلید و قضاء مقلد دلالتی درش نیست. الا این دلیل سوم که ممکنه توهم بشه دلالتش بر حکومت بر ادله قضاء، که قضا به علم باید باشه، گفته بشه که این دلیل سوم فتوا رو معلمه دین فرض کرده، پس قضاء اون قضاء به معلمه و علمه، ولی هیچ کدوم درست نیست. اما اگر دلیل بر تقلید رو ارتکاز عقلا و رجوع جاهل به عالم و رجوع به اهل خبره بدانیم، خب این ارتکاز عقلایی مقلد را عالم اعتبار نمی کنه. و همونطوری که دیروز گذشت، شأنی در حکومت برای مثل ارتکاز نیست، حکومت مربوط میشه به ادله لفظیه و اون چه در ارتکازه اینه که عامی با رجوع به مجتهد معذوره، نه اینکه عالم اعتبار میشه. پس مثل روایت ابی خدیجه که میگه ینظران الی رجل منکم، یا قریبه به این تعبیر که خلاصه یعلم شیئا من قضایانا، عامی با ارتکاز عقلایی بر جواز تقلید و رجوع به خبره مندرج در عنوان عالم نمیشه، بلکه مندرج در عنوان عالم به فتوا میشه و مندرج در عنوان عامل معذور میشه، که هیچ کدوم از اینا موضوع نفوذ قضا نیست. و اما اگر دلیل بر مشروعیت تقلید اوامر به افتاء برای کسانی که اهلیت دارن باشه، که احب ان تجلس فی المسجد تفت الناس ان یرا فی شی مثلوک، در مقام افتا که به برخی از اصحاب این خطاب متوجه شده، اگر اینو دلیل بر مشروعیت تقلید بدانیم که اگر احب این که تو فتوا بدی یرافی اصحابی مثلوک، پس برای دفع لغویت هم که شده معلوم میشه فتوا دادن حجت بر عامیه، و الا که انهو بدون حجیت فتوا بر عامی فتوا دادن لغو خواهد بود. اگر دلیل بر صحت و جواز و مشروعیت تقلید این باشه، خب فرض اینه که این به ملاک دلالت اقتضا و دفع لغویت میخواد اقتضا بکنه مشروعیت تقلید رو، نه اینکه در مقام جواز تقلید تا اخذ به اطلاقش بشه. خب قدر متیقن از این دلیل هم برای دفع لغویت هم که شده همون عمل عامی در غیر ناحیه قضائه، عمل عامی در عمل شخصی خودش. قدر متیقن همونه و دیگه برای دلیلی که به دلالت اقتضا میخواد مشروعیت تقلید و اثبات بکنه اطلاقی منعقد نمیشه، که بگه پس قضای به تقلیدم جایزه. بر فرض قبول بکنیم که ترخیص در افتاء بدون جواز تقلید لغوه، ممکنه اصلا ترخیص در افتاء به لحاظ این باشه که فتوا دادن فقها موجب بقاء معالم دین میشه، ولو برای کسانی که اگر در صدد تحصیل فقه و دین باشند به اجتهاد، فتوای فقها موجب میشه که میسر باشه بر دیگران تحصیل معرفت و علم به احکام به اجتهاد و علم، نه به اخذ حکم تقلیدن و تعبدن. حالا گیرم اگر بگیم این نیست، احب با این که تو فتوا بدی که دیگران عمل کنند. اگر این باشه، اما اینکه دیگران عمل بکنن مطلقا ولو در مقام قضا، این ازش درده میاد. نهایت چیزی که ازش استفاده میشه که همون قدر متیقنش عبارت از ترخیص در افتا برای عمل مقلد در اعمال شخصی خودش غیر قضائه، و اما قضا شأن دیگری داره و اطلاقی در مشروعیت تقلید از این دلیل قابل استفاده نیست. اینا که روشن. و اما اگر دلیل بر مشروعیت تقلید روایت مثل افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منهم معالم دینی باشه، ممکنه توهم بشه که این دیگه حکومت داره بر ادله قضاء به علم، چون فتوا رو معلمه دین فرض کرده که افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منهم معالم دینی، اخذ معلمه دین و اعتبار مأخوذ از فقیه به عنوان معلمه دین و دلیل قضا هم میگه که من یعلم شیئا من قضایانا، پس بر مقلد صدق میکنه وقتی که اخذ معلمه دین کرده و اون مأخوذ از مجتهد معلمه دین به حساب آمده برای مقلد. خب معلمه دین اگر شد، اطلاق این حکومت اقتضا میکنه که قضاء به اونم جایزه، چون قضاء به اون قضاء به علمه، ولذا این لسان لسان حکومت خواهد داشت، نه دلالت بر مجرد مشروعیت تقلید فل جمله، بلکه مأخوذ به تقلید رو معلمه دین فرض کرده، پس هر آنچه بر عنوان علم به حکم مترتبه و از جمله نفوذ قضا موضوعش علم به حکمه، بر معلمه دین که مأخوذ به تقلید هم منطبق خواهد بود. این نهایت چیزیه که ممکنه با این دلیل ادعا بشه، ولیکن به نظر میاد این هم ناتمامه و این روایت هم صالحه برای حکومت بر ادله قضا نیست، بلکه قدر متیقن از اون خصوص عمل شخصیه و باب قضا درش مندرج نیست. و سر رو فی ذالک اینه که این روایت اگر در مقام جواز تقلید بود، در مقام جواز و مشروعیت تقلید بود، خب می گفتیم اطلاق معلمه دین قرار دادن اون مأخوذ از فقیه رو اقتضا میکنه که قضاء به اونم جایز باشه، چون گفته میشه که اخذ معلمه دین، حالا اخذ معلمه دین برای عمل شخصی غیر قضا یا اخذ معلمه دین برای قضا، گفته میشه اطلاق داره، حکومتش اطلاق داره و ترخیص در اخذ به فتوا به اعتبار اون علم برای عامی و معلمه دین برای عامی اقتضا میکنه که هر آنچه بر عنوان علم به حکم مترتبه و از جمله قضاء به علم بر این هم مترتب باشه، بر مأخوذ از فقیه و مورد تقلید. ولیکن این روایت در مقام بیان از این حیث نیست. اون چه این روایت در مقام بیان ازش هست، سؤال از صغرای قضیه است که آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست اما اینکه اگر ثقه هست قابل اعتماده، اون چه از او اخذ میشه از به عنوان معلم اعتبار میشه، معلم اعتبار میشه به لحاظ عمل شخصی و اعم از اون و حکم قضا. این روایت در مقام بیان این نیست. فرض روایت اینه که معلمه دین بودن رو فرض کرده نسبت به شخص عادل مجتهد به اصطلاح صحیح المذهب. شروطی که سوالش اینه که آیا اونو صغرای اون کبرا هست یا نیست. حالا اون کبرایی که مفروضه، آیا معلمه دین بودن نسبت به قضا هم درش مفروضه، یا اون چه از عنوان معلمه دین فرض شده در فتوا فقط به لحاظ عمل عامیه؟ این رو باید در مقام بیان این نیست. سوال اینه که آیا یونس صغرای اون کبرا هست یا نه. سوال از اینه. و اما اینکه اون کبرا چیه تفصیلش، این روایت اصلا در مقام بیان از این حیث نیست. یونس متهم بوده به بعضی از اتهامات کما یظهر من الروایات نسبت به خلاصه انحراف در عقیده، مذهب، فساد مذهب، اینجور موارد، که انه سؤال از شأن او به لحاظ اون توهمیست که نسبت به او گفته می شده. ولذا این روایت اگر در مقام بیان اصل مشروعیت اخذ معالم دین بود، نه مشروعیت اخذش از شخص خاص، خب دلالت روایت خوب بود، ولیکن این روایت مفادش این معنا نیست. نتیجه این میشه که ادله مشروعیت تقلید همانطوری که قبلا هم بیان شد اطلاقی درش نسبت به مشروعیت قضاء مبنی بر تقلید استفاده نمیشه، چون این استفاده مبتنیه بر این که یک دلیل حاکمی بر ادله قضاء به علم شخص داشته باشیم. چون فرض اینه در روایت آمده بود که یعلم شیئا من قضایانا، باید دلیلی داشته باشیم که مورد رو عالم به قضایا اعتبار کرده باشه، و در هیچ یک از ادله دلالتی بر اعتبار مقلد و آخذ به تقلید به عنوان عالم به قضایا نیامده بود در اینهایی که بیان شد. پس نمیشه به ادله مشروعیت تقلیدم مشروعیت قضاء او رو اثبات کرد. و اینی هم که گفته می شد که علم به حکم نداره در روایت به اجتهاد، علم به حکم ولو به تقلید که در عبارت میرزا آمده بود، اینم پاسخ دادیم. مثلا علم به حکم الائمه نیست، در کلام میرزا این گونه آمده، این عبارت ایشونو بخونم یه دنباله ای هم داره. فرمود یصدق علیه انه عارف به احکامهم ولو به تقلید مجتهده، میخواد بگی که اطلاق داره روایت ابن حنظله، و نظیرش روایت ابی خدیجه است که عرفان به حکم اعم از عرفان به حکم عن اجتهاد او تقلیده، که گفتیم عرفان به تقلید عرفان به حکم هم نیست. بعد فرموده و المتخاصمان ایضا مقلدان لمجتهد ذلك العالم و جعله الامام قاضیا و حاکما به سبب معرفت احکام هم فیصح حکمه، بعد فرموده و توهم ان مدلول الروایه هو معرفت الاحکام و الحکم غیر الفتوا و المقلد المذکور انما یعرف فتوا مجتهدهی لا حکمه، یعنی لا حکم مجتهده. و کذالک انما هو یعنی مجتهد یعرف فتاواهم علیهم السلام فی الکلیات لا احکامهم. این ضعیفه. ایشون اینجا متعرض نکته دیگه ای شده که انه بعد بفرماد این که فتوا غیر از حکم، این یک اصطلاح فقهاییه و اصطلاح جدیدیه که کلمات ائمه بر این حمل نباید بشه. که انه ایشون میخواد بگه که اونی که موضوع در روایت قرار گرفته معرفت الحکم موضوع حکم قرار گرفته، نه معرفت الفتوا. اشکالشون که انه اینه، یعنی حتی نسبت به مجتهد که علم به احکام ائمه پیدا میکنه، علم به احکامشون پیدا نمیکنه، علم به فتاوا و بیانات احکام کلی پیدا میکنه. و اما احکام که عبارت از حکم در موارد شخصی و جزئیه، مجتهد به اون علمی نداره، علمش به کلیات و کبریاته. مقلدم اون چه علم پیدا میکنه، علم به رساله عملیه پیدا میکنه، نه علم به حکم مجتهد و قضاء مجتهد. که انه اونی که موضوع قرار گرفته در این بیان، که انه اینه که فقیه باید و عامی باید علم به حکم پیدا بکنه. حالا فقیه علم به حکم معصوم، عامی هم علم به حکم مجتهد، در حالی که عامی علم به حکم مجتهد نداره، علم به فتوای مجتهد داره. از این حیثشون اشکال کرده. عرض ما این نیست، ما میگیم نه، حکمه علیه السلام با بیان فتواه علیه السلام در این جهت تفاوتی نداره، بلکه عرض ما اینه که باید اون حکمی که مفروضه حکم الامام باید باشه. مجتهد فتوا میده، فتوای مجتهد حکم الامام درست نمی کنه، عالم به حکم الامام درست نمی کنه. فتوای مجتهد جواز عمل به اون فتوا رو به عنوان عذر و منجز نسبت به حکم معصوم درست میکنه، نه اینکه اون مضمون فتوا حکم الامام به حساب بیاد و علم به اون علم به حکم الامام باشه. جدای از این اصطلاح فتوای در مقابل حکم که ایشون میفرماد این اصطلاحه، نه، ما این جهت تفاوت رو کار نداریم که فتوا و حکم در تقابل با هم یک اصطلاحیه و الا در روایات اطلاق حکم بر فتوا میشه. این جدای از این اصطلاح، اشکال ما این بود که عامی عالم به حکم الامام نیست، عالم به فتوا الامام نیست. حالا جدای از تفاوت فتوا و حکم در اصطلاح، فرض کنیم اینا یکی، اما حکم الامام فتوا الامام موضوعه، علم به حکم الامام، علم به فتوا الامام. قاضی وقتی قضاوت بر او جایزه که علم بفرمایید به منظور از قضایانا
همون فتاوای ائمه بفرمایید، همون کلیاتی که ائمه بیان میفرمان، هم نه قوایی که حکم در جزئیاته، اما باید اسناد اون چه میخواد قوا بر اساس اون شکل بگیره به ائمه معلوم باشه و استناد فتاوای مجتهد به ائمه معلوم نیست که اینها حکم الامام باشه، فتوا الامام باشه، کلیات صادره از امام باشه، که معلوم نیست. ولذا یعلم و شیئا من قضایاهم محقق نشد. قطعا آمی یعلم و شیئا من قضایاهم نیست، نه اینکه مشکوکه که آیا علم به قضایا داره یا نه. بله مضمون فتوا حکم الامام باشه مشکوکه، اما اینکه عامی علم به حکم امام نداره یقینیه، وجدانیه. یعنی برای اینکه مطابقت فتوا واقعا با حکم معصوم، عامی رو عالم به حکم نمیکنه، حتی احتمالا که شبهه مصداقیه علم باشه، بلکه به جزم چون مطابقت فتوا با حکم امام معلوم نیست، پس به جزم و یقین عامی علم به فتوا الامام نداره. نه اینکه شک داره در اینکه علم به فتوا داره یا نه، علم به حکم الامام داره یا نه. اونی که علم بهش داره علم به فتوا داره، اما نسبت به این که این فتوا حکم الامام و فتوا الامامه به این حتما علم نداره. ولذا اونی هم که تو کلام ایشون در این قسمت آمده مشکلی رو حل نمی کنه. و بر همین اساس بالاتر بگیم می شود گفت که این تردید از ناحیه عامی در این که آیا این حکم الامامه یا نه، وقتی که بنا شد دیگه موجب میشه که عامی بلا شکن دیگه عالمه به حکم نباشه و صدق میکنه که حتما علم به حکم نداره. ولذا بعید نیست مندرج باشه در اطلاقات اون ادلهی که رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. ولذا اطلاق اون قضا بالحق، فرض کنیم مطابقت با واقع هم برای فتوا فرض بکنیم و حق بودن فتوا رو فرض بکنیم، اما عامی که علم به حق بودنش نداره. بله علم به حجیتش بر خودش در مقام عمل شخصی خودش داره، اما علم به حق بودنش که نداره، علم به مطابقتش به واقع که نداره. پس این ولذا رجل قضا بالحق، در حالی که هو لا یعلم بانه حق. ممکنه بگیم در این مندرجه و لذا نه فقط مندرج نیست این فتوای این قضاء عامی در ادله مشروعیت قضا، بلکه مندرج در ادله بطلان قضا و عدم مشروعیت قضا. که در روایات متعدد این جهت آمده بود دیگه، مسئله به اصطلاح قضاوت که القضات گفته بودن چند نفرن انواع قضات، یکیش رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. خب بر این عامی صدق میکنه قضا بالحق و هو لا یعلم. باید متعلق قضا باید حق باشه، با قطع نظر از قضا حق بودنش باید فرض بشه. در حالی که نشد، نه اینکه نشد به این معنا که خب حالا مشکوکه، حالا که مشکوکه، مشکوک بودن موجب میشه که مندرج در اون عنوان محظور و ممنوع بشه. میبینم این روایت رو الان میتونم پیدا بکنم. بله، تعبیر روایت، بله، مثلا عنوان بابم باب و عدم جواز القضاء ولی افتاء به غیر علمن که در وسائل آمده، بله. در یه روایتی اینه که رجل، بله، قال القضاة اربعه، بس این روایت مرفوع است، ثلاثة فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضا بجور و هو یعلم فهو فی النار و رجل قضا بجور و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. در نقل شیخ هم که ایشون میفرماد صاحب وسائل این روایت مرسله، بله، خب پس تا اینجا مشروعیت قضاء عامی بر اساس این ادله‌ای که مطرح شد قابل اثبات نبود. بعد بحث رسید به نصوصی که گفته میشه ازش استفاده میشه مشروعیت قضاء عامی، از باب این که مورد روایت این بوده که امام علیه السلام به یک عامی اذن داده در قضا، یا اونی که در جواهر آمده بود که قضات در عصر نصوص زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عصر ائمه خلاصه مجتهد نبودن، اینا رو میخواستن مؤکد این قرار بدن که قضا برای غیر مجتهد مشروعه، که تعبیر صاحب جواهر این بود بل قد یدعا ان الموجودین فی زمن النبی صلی الله علیه و آله ممن امر بالترافع الیهم قاصرون عن مرتبه الاجتهاد و انما یقضون بین الناس بما سمعوه من النبی صلی الله علیه و آله. بله، یا ایشون همینطور فرموده بود بعضی از روایات دیگه که ائمه اذن دادن به بعضی از شیعه در قضاوت در حالی که اون شخص معزون که انه مجتهد نبوده، که ایشون اشاره میکنه به خبر عبدالله ابن طلحه، عبارت صاحب جواهر اینه: الوارد فی اللص داخل علی المرأه و قتل ولدها و اخذ ثیابها عن الصادق علیه السلام امر السائل بالقضاء بینهم بما ذکره الامام، که انه مفروض اینه که به سائلی که مجتهد نیست حضرت اذن دادن که قضاوت بکنه. بله، حالا و همینطور زیل این
روایت حلبی را میشون اینجا باز مطرح کرده که همون روایتی که دیروز اشاره شد و بما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فیتراضیان برجل منا فقال لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والصوت. با این روایات و با این وضعیت خارجی چه کنیم که وقتی که بناس در عصر ائمه معزونین از معزونین در قضا، خلاصه موجودین در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که امر به ترافع به اونها بوده مجتهد نبودن، وقتی که اینجوره خب در این عصرم اشتراط اجتهاد موجبی نداره. اونایی که معاصر ائمه بودن مجتهد نبودن، معزون در قضا بودن، اون وقت در این اعصار غیر مجتهد چرا معزون در قضا نباشه، در حالی که معاصرین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا ائمه معزون در قضا بودن بدون اجتهاد. این ادعاییه که در کلام ایشان آمده. من به نظرم این استدلالم استدلال تمامی بر عدم اشتراط اجتهاد نیست که به تفصیل متعرض خواهم شده انشاءالله، ولیکن این نکته رو الان عرض بکنم که نسبت به روایت حلبی که دیروزم اشاره شد که مفاد روایت صاحب جواهر بهش استدلال کرده بر عدم اشتراط اجتهاد و تو بعضی از کلمات دیگرم مطرحه، اصلا معلوم نیست، همونطور که دیروزم به اجمال بیان شد، معلوم نیست این روایت ناظر به قضاء اصطلاحی باشه. اینکه یتراضیان برجل منا، ضمن اینکه گفتیم خب اولا این قاضی قاضی تحکیمه اگرم باشه، ولیکن دیروزم اشاره شد اصلا معلوم نیست قاضی اصطلاحی باشه که حکمش نافذه. طرفین ترازی کردن به شخصی در قضاوت، قبول دارن قضاوت بکنه و بر اساس قضا او اینا عمل میکنن، نه اینکه قضا او بر اینها نافذه. بناشون عملا و خارجن اینه که او رو به حکمیت پذیرفتن و بر اساس او اونجایی که حقشونه عمل میکنن. حضرت میفرماد اینی که تو داری میگی، اونی که ما گفتیم که قبلا حضرت تحذیر داشتن که نسبت به قاضی، فرمود این نیست. اونی که ما گفتیم مربوط میشه به اون قاضی که قاضی اصطلاحیه در حقیقت، که مردم رو مجبور بر اجرای حکم خودش میکنه، اما این قاضی که با ترازی میخواد حکمش منشأ جری عملی اطراف منازعه بشه، این اون نیست. ولذا از این روایت اصلا استفاده نمیشه که حتی منظور اون قاضی تحکیمی باشه یا قضاء اصطلاحی باشه که قضاء او نافذه و قاضی اصطلاحی که قضاء او حجت بر و نافذه بر خصومه. جدای از اشکالاتی که قبل مطرح شد و اما ادعای این که خب روایات دیگر مثل روایت عبدالله ابن طلحه که در باب 23 از ابواب قصاص آمده و ادعای این که موجودین در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مجتهد نبودن، پس بخواد نتیجه گرفته بشه که در زمان ما هم قضاء عامی مشروعه و قضاء بدون اجتهاد مشروعه، این بحثی است که انشالله فردا خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.